حتی وقتی نگاه کنیم میبینیم که قرآن کریم اولا معارضه باش بسیار سخته، که البته ما که معتقدیم که شدنی نیست. یکی از جهاتی که شدنی نیست اینه که همین کسی نمیتونه ناآوری کنه چیزی بهتر از این بیاره. ویژگی دیگر قرآن کریم که این هم باز در مثلیت باید رعایت بشه و هیچ کی تا حالا نتونسته رعایت بکنه، تقلید ناپذیریه. ببین همون حافظ رو که میگه هیچ کی نمیتونه مثلشو بیاره، چقدر بعد از حافظ تقلید کردن. حالا ممکنه که بعضیا در سطح اون نتونستن بگن،
یعنی سبک حافظو گفتن،
آره تقلید کردن، تلاش کردن مثل او، یعنی از اصطلاحات او استفاده کردن، از حتی وزن و قافیه او استفاده کردن، به استقبال رفتن، تضمین کردن، یعنی تقلید کردن ازش، از نثر خاقانی تقلید کردن، از نثر سعدی تقلید کردن. اما عجیبه که از سبک قرآن کریم هیچ کسی تا حالا تقلیدم نتونسته بکنه. خود آورنده قرآن نتونسته از قرآن تقلید کنه. شما برید خطبه های رسول خدا که همه معتقدن که جزو فصیح ترین خطبه های عربه، با قرآن همه چیش فرق داره،
کاملا معلومه که قرآن نیست.
یعنی آهنگش، سبکش، اصطلاحاتش، نوعش، سجش، قافیه، همه چیش فرق داره. نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام که در قله فصاحت و بلاغت به اقرار همه فصحا و بلغا، اصلا هیچ شباهتی در سبک و سیاق با قرآن نداره. یعنی حضرت علی که تربیت یافته مکتب قرآنه، قرآن ناطقه، او هم از قرآن تقلید نتونسته بکنه. یعنی اصلا تقلید ناپذیر بودنش، شما بگید که یه کسی یه چیزی بیاره در معارضه با قرآن که او هم کلامش تقلید ناپذیر باشه. اینا خودشون همه تقلید کردن، چطور ممکنه که تقلید ناپذیر باشه؟ این که میگیم قرآن تقلید ناپذیره، ممکنه بگیم آقا مگه میشه همچین چیزی؟ ما میگیم عدل و دلیل علی شیء وقوعه. آقا نشده دیگه، بسم الله، در طول 1400 ساله. تازه قرآن این کتاب مهجورم نبوده که، قرآن کتابی بوده که از اولین آیه‌ای که نازل شد، اولین سوره‌ای که نازل شد تا به امروز که 14 قرن می‌گذره، همیشه در صدر بحث‌ها و چه مخالفین چه موافقین، همه حکمرانان خواستن با قرآن خودشونو توجیه کنن، علوم مختلف از قرآن، مدارسه، قرائت، تلاوت، تفسیر، همیشه در معرض بحث و مدارسه بوده. ولی نشده. چرا تا الان تقلید نشده؟ برای اینکه این بزرگترین دلیل برای اینه که تقلید ناپذیره.
خیلی ممنون آقای دکتر. دو تا دلیل عمده رو تو بحث تحدی از آقای دکتر شنیدیم و من تعمدن خیلی دخالتم نکردم، چون واقعا برام قابل استفاده بود و استفاده کردم.
و این کنتم فی ریب مما نزلنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
خب خانم دکتر، خیلی مایل هستیم که در همین فضایی که آقای دکتر موحد وارد شدند و بحث تحدی رو حالا دو تا دلیل مفصل مطرح کردن، از شما بشنویم، حالا حتی در ردش و یا در تاییدش، که یه مقداری بحث باز هم به بلوغ بیشتری برسه.
خواهش می‌کنم، مطالبشون که بسیار دقیق بود، منتها اینجا ممکنه که در واقع ذهن مخاطب ما براش این سوال پیش بیاد بر اساس فرمایشات ایشون، این که میفهمیند که خب کسانی کوشش کردند که مثل قرآن بیارن، ولی اینها همه کوشش‌های مفتضحی بوده، از قالب‌های قرآن تقلیدهای نابجا، حالا هر تقلیدی هم در واقع تحدی رو از تحدی بودن نمیندازه، ولی تقلیدهایی که میان دقیقاً قالب آیه رو میگیرن، مثلا یه لا رو از سرش برمی‌دارن. مورد اخیر همین کتاب الفرقان الحق هستش که دو مسیحی در واقع این رو تهیه کردن، خیلی سعی کردن که حتی ظاهرش هم شبیه قرآن باشه، برای 77 سوره ساختگی درست کردن، اسمش رو هم در واقع از قرآن اخذ کردن که قرآن میگه خودش رو فرقان میدونه دیگه. بله. قرآن آیه ابتدای سوره فرقان به هر حال گفتن این الفرقان الحق هست، یعنی اون فرقانی که درسته اینجاست، مثلا اون قرآن فرقان درست حسابی نیست.
بله.
و واقعا ادعا کردن که شبیه قرآنه و وقتی که یعنی که پاسخ مناسبی برای تحدی قرآنه و وقتی که شما به در واقع طرفداران این کتاب نگاه میکنید میبینید کم نیستن، کسایی که حالا یا واقعا اعتقاد دارن یا تظاهر میکنن که از نظر اونها این کتاب از قرآن چیزی کم نداره بلکه بهترم هست. خب اگه ما با چنین ادعاهایی مواجه شدیم، ما باید در واقع چه سنجی ارائه بکنیم، چه میزانی، چه ترازوی ارائه بکنیم که اگه ما میگیم که این مثل قرآن نیست، بر اساس چه سنجی داریم میگیم ملاکای ما چیست؟
در واقع یه ذره دیگه من بگم، مثلا توی همین فرمایشتون که میفرمودید که از حافظ اومدن قافیهش ردیفش اخذ کردن نکاتی رو از سنایی و دیگران، خب بعضی از شعرهای ما هم میبینیم که اومدن از آیاتی از قرآن رو اخذ کردن در اشعارشون، یه مصرع رو گفتن و بعد یه دونه آیه رو عیناً گذاشت، آن زمان خورشید تابان کورد، کوههای سخت و سنگین سویرد، آبها در کام دریا سجرت، خود بداند هر کسی ما احذرت و امثال. مثلا حالا بعضی هم که مفصل تر، حالا من یک کلمه گفتم، ممکنه بعضی بگن خب اینم استفاده است، یعنی افراد ساده دل. خب این مطلبی که من گفتم که معلومه، این خب در سطح پایینش، اما میگن یه کتابی اومده به نام فرقان الحق 77 سوره براش تراشیدن و بعضی ها هم گفتن که این تنه به تنه قرآن میزنه و بعضی ها گفتن نه اصلا از قرآن جلوتره، خصوصا که شما اگه برجه توجه داشته باشید بعضی از آیات قرآن تو نگاه اولیه به نظر میاد یه موضوعی رفته توی یه موضوع دیگه ای که فرد نمیتونه ارتباطشو برقرار کنه. حالا اشکال اینه دیگه، سنجه ما، ملاک ما، خطکشمون در این که بگیم که نه اون این نیست چیه. ممکنه که تو همون آیاتی که حضرت علی خوندید مثلا میدید الحمدلله رحمان المستعان، اصلا این ضابطه داره، الحمد وقتی شد مخصوص است، باید یه کلمه‌ای باشه که ناقص نباشه، رحمان یه صفتی از خداست، رحیم یه صفتیه، اما اگه خواستیم بگیم همه اینا بس با هم سنجیده بشه، فقط بعد از الحمد میتونه الله قرار بگیره، نمیتونه غیر از اون، مثل 2-2 تا 4 تا که الحمد فقط میتونه مخصوص الله باشه، چون الله آن ذات کاملی است که مستجمع جمعی صفات کمال است. حرف اینه که از این تیپ خطکشا ما داریم که بگیم 1-2-3-4-5 به این دلایل اونا اینطوری نشدن؟
قطعا وجود داره، چون در این زمینه کار شده، پاسخ داده شده، مثلا اون که قدما مثلا سجاح و مسیلمه و کیا در همون زمان نزول یه چیذایی رو آوردن،
بله مسیلمه کذاب،
و چه اونایی که متأخر بودن، مثلا کتاب حسن الایجاز که نصیرالدین الظافر نوشته بوده 100 سال پیش که مرموی خویی و دیگران همون موقع پاسخ دادن، همین سنجاها رو آوردن با همین موارد اینا رو سنجیدن. ولی جالبه که این کتاب فرقان الحق اصلا به اونجا نمیرسه که وارد سنجه ها بشیم
از نظر ما، بله، ولی چنین ادعایی شده روش، ما باید بالاخره
همین میخوام توضیح بدیم دیگه.
بله بله.
چرا داریم میگیم که به اونجا نمیرسه؟
یعنی بر اساس ملاک میخواهید توضیح؟
آره. ببینید اون سنجه ها عرض کردم، یکیش بحث مثلیته که در مثلیت ما برای قرآن کریم بیش از 10 ویژگی خاص برای قرآن مطرح میکنیم، میگیم حالا نه تو هر 10 تا، لااقل تو 2-3 تاش این مثلیت وجود داشته باشه، این در این ویژگی ها مانند قرآن کریم باشه، اینا تو هیچ چیش نیست. به عنوان مثال اومده چیکار کرده این کتاب فرقان الحق؟ این اومده بعضی کلمات رو جایگزین کرده، یعنی شاید 60-70% همون کلمات قرآن کریمه، یا کلماتی رو جابجا کرده، اونم از روی عقده گشایی، یعنی
خود مخالفت با قرآن.
آره، خودشون ادعا میکنن که این مثل قرآن یا بالاتر از قرآنه، اونی که بخونه هیچ وقت به همچین چیزی نمیرسه. مثال بزنم، یه آیه که آورده، مثلا قرآن کریم میفرماید مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به ریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کتبوا علی شیء ذلك هو الضلال البعید، که واقعا در اوج فصاحت و بلاغتی که بخوایم رو همین کار کنیم، کلمه به کلمه اصلا نوع تمثیلش،
بله،
که چی و به چی تمثیل زده، از چه جهت مثال زده، اومده این همین آیه رو برداشته، یعنی هیچ نوآوری نداره، اصلا تمثیل مال قرآنه، این سبک مال قرآنه، همه اینو برداشته 2-3 تا کلمه‌شو عوض کرده. مثلا چی گفته؟ گفته و مثل الذین کفروا و کذبوا بالانجیل الحق، برداشته به جای مثلا قرآن برداشته گفته انجیل الحق. خب این کجاش به اصطلاح بهتر از قرآن یا حتی مثل قرآن؟ همونو گفتی، فقط چون با قرآن مخالف بودی که قرآن برداشتی گذاشتی انجیل الحق. بعد اعمال هم کرماد نشتدت به ریفی یوم نصف، اینا که مال قرآنه. لا یقدرون مما كتبوا على شيء، اینمش مال قرآنه.
تا اینجا که ما اصلا فکر میکنیم اصلا قرآن آره. تحریف
کرده. هو ظلال الاکید، مثلا قرآن گفته بود هو ظلال البعید، بعیدشو برداشته گذاشته اکید.
میگم من برداشتم اینه که این در واقع تحریف قرآن کرده، نه قرآن جدید آورده، یعنی تو قرآن تو دست برده،
یعنی فقط. همون قرآن رو برداشته.
نه البته نیست، مثلا این سوره داره.
حالا این یه دونه
شبیه
آیه
شبیه الرحمن، ولی یه مفاهیم مسیحیت و مثلا شبیه،
حالا اونم میشه خون خان دکتر، ولی این یه دونه آیه که برای ما تحریف قرآن رو تداعی میکرد تا جایگزینی قرآن.
حالا اصلا این مورد به هر حال یه چیزی بیارن، هن هست همین موردم. حالا ما برای ما روشنه که از لحاظ مثلا ما میگیم قرآن فصیح ترین و بلیغ ترینه. خب حالا اگر ادعا بشه که نه این هم ازش کم نمیاره، من میخوام عرض کنم
نیستش که ما خانم دکتر ببینید، بنا نیستش که ما بیایم بگیم که ببین بگیم که بیایم بگیم که فصیح ترین قرآن هست و بعد مثلا اون کسی که مثلا شغلش پزشکیه مهندسی، ببینیم اونایی که از فصاحت میفهمن این ادعا رو تایید میکنن یا نه، و اون ادعای جدید رو
اینا ادعا میکنن استاد بلاغت اسلامی نام دانشگاه
فعلا که ما داریم میبینیم
مثلا تایید کرده که این از قرآن بهتره. حالا من میخوام با یه تعبیر دیگه اگه اجازه بدید این مسئله رو مطرح بکنم، اون اینه که واقعا مطالعه تحقیقاتی که درباره اجازه قرآن شده از ابتدا از اواخر قرن دو تا الان نشون میده که این مسئله واقعا دغدغه اندیشمندان و متکلمان و ادیبان مسلمان بوده که نشون بدن که واقعا ملاک اجازه قرآن چیه، و اصلا این دغدغه باعث شکل‌گیری علم بلاغت شده.
بله.
یعنی اولین کتاب‌هایی که در مورد اجازه قرآن نوشته شده، مثل فرض کنید کتابی که خطابی نوشته، کتابی که رومانی نوشته، تا جرجانی دیگه خیلی تنقیح شده ابواب بلاغت، که دیگه کتاب خیلی جامعه منبعی شده برای علوم بلاغت کتاب بله. جرجانی. اینا عموما اگه نگاه کنید عناوین اعجاز روشونه، دلائل الاعجاز، النکت فی اعجاز القرآن. ولی عملا و بابا همگی وقتی که شما، یعنی خانم عبدالرحمن، عایشه عبدالرحمن بنت شاطه، کتابی دارن به عنوان الاعجاز البیانی للقرآن.
بله.
ایشون اونجا سعی کرده این تلاش ها رو نشون بده و خیلی قشنگ گزارش کرده و گفته که همه اینها عبرده از مقدمه هاشون. توی مقدمه هاشون گفتن که ما میخواییم یک دلیلی بیاریم که خصم ساکت بشه، که وقتی گفتیم که قرآن از جهت ادبیاتش معجزه است، یه معیاری خطکشی بدیم که دیگه بتونیم در واقع قانع بکنیم و دفاع بکنیم از اعجاز قرآن. و بعد ایشون میاد میگه که با وجودی که همه این نیت رو داشتن، ولی واقعا موفق نشدن، نهایتا تونستن که علوم بلاغت رو سر سامان بدن، صنایع ادبی رو ابوابش رو در واقع استخراج بکنن و در این ابواب اینها رو هر صنعت رو تعریف بکنن و مثال ها و شواهدی از قرآن برای اون بیارن. اما واقعا موفق نشدن که نشون بدن چرا قرآن تفاوتش و مزیتش در حد اعجازه و هر کدوم از این صنعت، فقط مثال های قرآنی رو بردن.
خب
نهایتا گاهی مزیت های اون عبارت قرآنی رو برای یک شعر عربی هم نشون دادن، اما اینکه این مزیت و این تفاوت اعجازگونه هست رو نشون ندادن. که بعد خود خانم عبدالرحمن واقعا یک تحقیق ارزشمندی انجام دادن و آمدن مورد به مورد نشون دادن که توی کاربردهای خاص قرآنی، مثلا قسم به اموری که در ادبیات عرب رایج نبوده بهش قسم خورده بشه، مثل شمس و نمیدونم بلد و غیره،
تین و زیتون.
بله. بعد اینو اومدن توضیح دادن که چه حکمتی داشته، مثلا یا فرض کنید فواصل قرآنی و تفاوتش با سجع چه حکمت بلاغی داشته، چه پیام بلاغی داشته، یا حروف اون جاهایی که مفسران فکر کردن که اینجا داره در یک معنای دیگه به کار میره، یا یک حرفی در تقدیره، یا یک حرفی اضافه است، ما باید این رو مازاد در نظر بگیریم. اومدنشون دادن اتفاقا اینجا نه در تقدیره، نه مازاد، بلکه یک پیام بلاغی داشته که قرآن این کارو کرده. و دائما از این صحبت کردن که اصلا بالاترین مرجع برای استنباط قواعد ادب عرب خود قرآن هستش. موارد خیلی خوبی رو نشون دادن. خب این یک قدمه، اما هنوز هم شاید کافی به نظر نرسه و من میخوام در واقع اینجا بگم که واقعا جا داره که پژوهشگران ما روی این مسئله کار کنن و یه پروژه هم توی دانشگاه.
راه حل خان دکتر چیه برای این موضوع؟
بله.
چه راه حلی
هست؟ بله، یه پروژه ما توی دانشگاه شهید بهشتی واقعا برای همین راه حل این قضیه در حال انجام هستیم که ابعاد اعجاز رو بیایم مؤلفه‌هاشو در بیاریم و به صورت کمی با در واقع همین مؤلفه‌ها در کتاب‌های دیگه مقایسه بکنیم. حالا البته فعلا بعد اعجاز علمی رو شروع کردیم، یعنی اون جاهایی که پیشگویی‌های علمی وجود داره، اون جاهایی که ادعا شده قرآن یه اشاره‌ای به یه پدیده طبیعی کرده، یه حرفی زده راجبش و این حرف اون زمان شناخته شده نبوده، الان کشف شده، جلوتر از زمان خودش اشاره به یک حقیقتی در طبیعت کرده. خب اینها رو اومدیم مواردی که ادعا شده رو گفتیم که خب برای اینکه این ادعا درست باشه چه چیزایی توش نقش بازی میکنه و اینا چقدر کامل بودن، این ادعاها چقدر تو این نقش ها کامل بودن، امتیاز دهی شده، یعنی کم میشده. حالا من فرصت نیست و شاید حوصله این جلسه نباشه که بخوام با جزئیات بگم، ولی میشه اگه که ما با در واقع روش های تبدیل کیفیات به کمیات بریم مطالعه کنیم برجستگی های قرآن رو تو همه این ابعادی که صحبت از اجازه قرآنه، بتونیم قرآن رو با کتاب‌های دیگه به لحاظ کمی قابل مقایسه بکنیم و به نظرم یه مسیریه که خیلی در واقع هنوز ابتداش هست و خیلی جای کار داره.
قد بلغت و قد اوضحت فحوى القرآن قرآن وسر الإبلاغ إلى الدنيا في كل زمان زمان ما وانيت ولا حابيت في كل تفاني قد بينت بما كلفت بخير بيان.
خیلی خوب، دست شما درد نکنه. من میبینم که 2 دقیقه ما فرصت داریم. شروع برنامه رو خدمت سرکار خانم روحانی بودیم، ببینیم انتهای برنامه رو میتونیم از آقای دکتر فیض ببریم. آقای دکتر 2-3 دقیقه فرصت داریم.
من خواستم عرض بکنم که این چیزایی که گفته شده حتی خیلی هاشون ارزش علمی و ادبی اونقدر نداره که بخوایم خیلی سراغ این خط‌کش‌ها و سنجه‌ها و موازین بخوایم بریم، اما در این حال ابتدا باید وجوه اعجاز قرآن کریم روشن بشه که از چه وجوهی قرآن اعجازه. فصاحت و بلاغت یکی از وجوه اعجازی قرآن کریمه. اونجا کار یه مقدار سخته.
بله.
به این جهت که اولا فصاحت و بلاغت تخصصی است، به ویژه در زمان ما. حالا در زمان نزول فصاحت و بلاغت خیلی گسترده بود، معروف به عصر طلایی بلاغت عربه، دوره جاهلیت، چرا که گسترده بود، یعنی هم افراد نابغه‌ای در ادبیات و بلاغت داشتن و هم گسترده بود، یعنی اکثر قبایل حتی زنای روستاییشون هم تو بلاغت دست داشتن، شعر میگفتن. حسان که یکی از بزرگترین شاعران دوره جاهلی است و همزمان با نزوله که در قدیر هم حضور داشته و یک قصیده بلندی هم در قدیر سروده، اون میگه که قبلا، میگه چند سال پیش در اوکاز که در ایام حج در بازار اوکاز گدهای ادبی تشکیل میشد، یعنی شاعران میمدن همونطور که دکترم اشاره کردن بهترین اشعارشون رو ارائه میکردن و در معرض نقد میگذاشتن. میگه من 2 بیت شعر گفته بودم، حالا من 2 بیت رو نیاوردم، یادداشت کرده بودم ولی همراهم نیست الان. گفت من 2 بیت شعر گفته بودم که از نظر خودم که خودش در واقع استاد این کار بوده خیلی عالی بود. میگه من شعر رو اونجا خوندم، همین که 2 بیت تموم شد یک زنی بلند شد، یکی از قبایل، زنی که اصلا معروف نبود، به شعر معروف نبود، بلند شد گفت شما 2 بیت شعر گفتید میشه 4 مصرع، چون 8 ایراد گرفت، یعنی به هر مصرعی 2 ایراد گرفت. گفت من هر چی فکر کردم ایرادش هم همه بلاغی بود، اینجا این واژه‌ای که گفتی این ایرادو داره، اینجا این چیزی که گفت، گفت هر چی فکر کردم میگم هر 8 ایرادش بجاست، یعنی من حسان نتونستم رد بکنم. اینه یه، یعنی در این عرصه قرآن کریم اومده مطرح شده، واقعا در عرصه فصاحت بلاغت اعجازه، ولی الان شناخت این اعجاز سخته. برای ما یه کسی بیاد همینجور فوش عربی هم که بده، ما فکر میکنیم داره قرآن میخونه. گفته بود رفته بود مکه، گفت عجب آدم هایی این عرب ها، چطور؟ با ما با یکی دعوامون شده بود، اون برای من قرآن میخونه. حالا هرچی عربی باشه فکر میکنه قرآن.
بله.
عرض کنم خدمت شما که اما یکی دیگر از وجوه سخت بودن اثبات اعجاز قرآن در عرصه بلاغت اینه که اساساً سنجه بلاغت ذوق سلیمه، یعنی شما خیلی نمیتونید قاعده بیارید بگید طبق این قاعده این بهتره، یعنی این ذوق سلیمه که درک میکنه که این کلام خیلی زیباتر از اون کلام بود، این حرف خیلی بهتر از اون حرف بود. اما چون فرصت تقریبا تمامه، به نظر میاد که در همین هم عرصه بلاغت و هم سایر وجوهی که قرآن کریم اعجازه، که فقط من اشاره بکنم در ماندگاری اعجازه. چجور میشه که یه کتابی 1400 سال پیش عرضه شده ماندگار بدون هیچ دستخوردگی و تحریف؟ خودش یک وجه اعجازی قرآن کریمه. نمونه شما نداریم در عرصه معرفتی، در عرصه تشریع و قانونگذاری، در اون عرصه، در اون حوزه. حالا وجوه علمی که اشاره کردن واقعا قوقایی است که در این عرصه ها حرفای زده که با چارچوب علمی دو تا ویژگی داره. یکی این که در چارچوب علمی اون روزگار نتونستن بهش ایراد بگیرن، این خیلی مهمه، چون اگر می اومد یه حرفی می زد که صریحاً با چارچوب علمی اون روز به اصطلاح در تضاد بود، همون موقع مضحکه می شد. اما جوری گفته که امروز وقتی شما نگاه میکنیم این که کاملاً اون چارچوب رو شکسته و با چارچوب های فرضیات امروزی کاملاً سازگاره. از این جهت هم واقعا اجازه.
بسیار خوب، خیلی ممنون. متاسفانه وقتمون تموم شد، اما خوشبختانه مطالب زیادی رو از دو کارشناس گرانقدرمون، سرکار خانم دکتر فرزانه روحانی مشهدی و جناب آقای دکتر محمد اینزاده موحد، یاد گرفتیم در برنامه راز ماندگاری از گروه علوم قرآنی رادیو قرآن. انشالله که بتونیم باز هم خدمت عزیزان باشیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار و التماس دعا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
به نام خدا، من عادل جعفری هستم، کارشناس شرکت گاز استان تهران، در کنار شما هستم تا اینکه موارد کوچکی رو خدمتتون مطرح کنم و شما با رعایت این موارد به دوستان خودتون، به برادران خودتون در شرکت گاز کمک بکنید که گاز رو مدیریت بکنیم و به همه پهنه ایران اسلامی عزیزمون برسونیم. میدونستین که با استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب در بخش آب بهداشتی، مثل آب مصرف کاهنده در مصرف آب، حتما از هدر رفت انرژی میتونه جلوگیری بکنه؟ حالا که صحبت از حمام شد، این خواسته رو هم میتونم داشته باشم از شما همشهری عزیزم که زمان استحمامتون رو کوتاه بکنید. کوتاه کردن زمان استحمام مستقیما صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب و گاز برای گرم کردن آب خواهد داشت. ممنونم از توجهتون. تشکر. خداحافظ.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد، آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام. این توپی که می‌بینین همون توپیه که آقای اینفانتینیو در دیداری که با آقا جون من در سازمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم اینو کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم، میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپو با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این لحن ها و آهنگ ها و اینها خوبه، اینا چیزهایی است که قرآن رو شیرین میکنه در گوش و دل، تأثیر میگذارد در نفوذ قرآن.
و امرت ان اقول من المسلمین و ان اتلو القرآن.
تلاوت، تحقیق، ترتیل در رادیو تلاوت.
تجری على الشفتين وتقي كشر العين تغلو المعوذتين يكفيك يا انسان.
موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
خزائن القرآن عطر برینا.
شبکه رادیوی تلاوت.
ادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتل